بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخرین بحثی که ما داریم در قاعده لازرر اضرار به نفس است. قرار بود که این بحث را قبل از تعطیلی بخوانیم، اما دیگه مشکلی پیش آمد، موند برای بعد. اضرار به نفس، ممکنه بعضی از آقایون بگد آقا این مسئله فعلا محل حاجت نیست، و حال اینکه بیشتر محل حاجته. مثلا زن پاکدامنی هست، برای اینکه عفت خودش را حفظ کند خودکشی میکند که مورد تجاوز قرار نگیرد. حکمش چگونه است؟ یا افرادی هستند بیماری های سختی دارند که تحملش مشکله، سردرد عجیبی دارد که شبانه روز رها نمی کند، خودکشی می کند که از این بیماری خلاص شود، تکلیفش چیست؟ بنابراین اونچنان نیست که این مسئله محل حاجت نباشد. گاهی عرض کردم زنان پاک دامن دست به خودکشی می زنند برای حفظ عفت، و گاهیم بیماران صعب العلاج دست به خودکشی میزنن تا خلاص بشوند از بیماری. حالا من مثالهای دیگر میزنم، ببینید این مثالها فعلا برای ما مطرحه. در درجه اول انتحار است. هستن کسانی که انتحار میکنن، خودکشی میکنن، حالا به هر عنوانی. حالا اون دو مثالی که من گفتم من باب مثاله. هستن دخترانی، جوانانی، افراد ورشکستهی دست به خودکشی میزنن به نام انتحار. این ضرر بر نفس حکمش چیست؟ یک. دو، هستن کسانی که نقص عضو ایجاد میکنن، کلیه خود را میفروشد. ممکن است کسانی باشند برخی از اعضای دیگر را هم بفروشند برای استفاده. این نقص عضوی تکلیفش چیست؟ سه، کسانی هستند که به وسیله افیون، به وسیله یک سلسله به اصطلاح مخدرات، خود را در معرض انواع بیماری ها قرار می دهند. افیون است و مخدره، تا حدی لذت بخش، اما سرانجام در معرض بیماری های عجیبی قرار می گیرد. تکلیف این چیست؟ چهار. چهار را قبل از سه بنویسید. چهار، هستند کسانی که روی یک سلسله اغراضی برخی از قوای انسانی را خاموش میکنن، کاری میکند که از رجولیت و مردی بیفتد. حالا این البته راه های مختلفی دارد که اخماد قوا، قوایی که حق تعالی به انسان داده است، عرض کردم خدمتتون که اون را خاموش میکند، که الان میگن وسیلهش بستر به اصطلاح لوله ها و چیزهای دیگر. آیا حکم این چیست؟ چهار تا مثال دادیم. انتحار یک، نقص عضو دو، چهارم را سوم بگارید اخماد قوا، باطل کردن قوایی که خدا به انسان داده است. چهارم، مخدراتی که انسان را در معرض انواع بیماری ها قرار می دهد. حکمش چیست؟ پنج، کسانی هستند که مال خودشون را بی جهت، البته نه در حد اسراف، نه در حد تبذیر، نه، هستند کسانی که اموال خود را بی جهت در یه جاهای مصرف می کنند که عرفاً میگن این یک نوع ضرر مالی است. البته این ضرر مالی فعلا در مبحث ما داخل نیست، ولی من به عنوان تکمیل گفتم. ششم، هستن کسانی که ذلت را میپذیرن، ذلت نفس و ذلت شخصیت، برای به دست آوردن چند ریال پول یا چند مقام. آیا این نوع ضرر شخصی و ضرر شخصیتی تکلیفش چیست؟ بنابراین شش تا ما مثال دادیم: انتحار یک، نقص عضو دو، از بین بردن قوایی که در داخل انسان هست خود را از مردی بیندازد. چهارم، مسئله افیون که انسان را در معرض مرضهای عجیب و غریبی قرار می دهد. پنجم، ضرر مالی که عرض کردم خارج از بحث. ششم، ذلت به خاطر مقام یا به خاطر درهم و دینار. هستند کسانی که در ایام انتخابات کارهای عجیب و غریبی انجام می دهند، ذلت را می پذیرند به خاطر انتخاب. آیا تکلیف این چیست؟ حالا که ما این مثال ها را زدیم، سه صورت اول جای بحث نیست، اصلا نباید ما بحث کنیم. سه صورت اول، انتحار به هیچ نحو جایز نیست، نباید هم مورد بحث واقع شود. انتحار به هر علتی باشد در اسلام حرام است و هیچ نوع مجوزی برای آن نیست. دوم، هم نقص عضو هم حرام است، مگر اینکه یک احیاء یک انسانی باشد، واقعا ببیند پدرش مادرش در حال مرگن، یکی از کلیه ها را به او میدهد که یک نوع قرض عقلایی در کار باشد. این یه مسئله دیگری است. و الا نقص عضو، گوشش را ببرد، انگشت خودش را قطع کند، به هر عنوانی باشد جای بحث نیست. سومی هم جای بحث نیست. سومی کدام؟ اخماد القوا، اخمد یخمد و اخمادن، خاموش کردن قوایی که حق تعالی به انسان داده. حالا برای اینکه این آدم میخواد گناه نشنود، خودش را کر کند. خب عوامل کر کردن هست، همه اینها غلطه. این ستا را بحث نمی کنیم، یعنی چون از هر من الشمس است. انتحار یک، نقص عضو دو، اخماد قوا. این که الان در گذشته به حمدالله که از بین رفت، که آمدن برای تقلیل جمعیت، برای تحلیل جمعیت برنامه هایی در بیمارستان ها داشتن، بستن لوله ها و کارهای دیگر، همه اینها خلاف شرع بود. حالا در آن زمان چگونه انجام گرفت بحث نمی کنیم. حق تعالی قوایی به انسان داده، ما حق نداریم این قوا را از بین ببریم به هر نحوی از آنها. من از اطبا سؤال کردم، آیا اگر لوله های کسی را ببندن موقتا، بعدن قابل باز شدن هست؟ گفتن خیر، 5%، 95% قابل باز کردن نیست. حالا این مسائل چگونه رخ داد فعلا دیگه بحث نمی کنیم، شرعا هیچ کدام از اینها جایز نیست. علاوه بر این، اسلام برای این راه راهی معین کرده است به نام عزل. عزل کند یه مسئله است، اما بقیه راه ها حرام. پس این ستا را از دور بس بیرون کردیم. یک، انتحار، نقص عود، اخماد قوا، پایین آوردن قوا. برسیم به بقیه. بقیه را مطرح میکنه به وسیله انواع مخدرات که الان اقسامش هم زیاد شده، خودمان را در معرض بیماری های شدید قرار میدهیم. تکلیف این چیست؟ یا برسیم به فرد اخیر، هستن کسانی که به خاطر مقامی و مالی ذلت را میپذیرن. هیهات من الذله را فراموش بکنم. تکلیف این چیز. و همچنین دیگر اضرار به نفسهایی که در زمان ما پیش میاد، آیا تکلیف اینها چیست؟ بنابراین در آن ستای اول انتظار بحث نیست، چون که شمس فی رابعه النهار بقیه محل بحثه. علمایی که ما کلماتشون را دیدیم، همه علمای ما الا یک نفر اضرار به نفس را حرام می دانند. در آن دوره های قبل یکی از تلامیز ما حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حیدری در آن تقریراتش کلمات علما را همه را آورده، ولی خب ما کمتر میاریم، چند نفر از عبارات علما را میخونیم ببینیم که اضرار بر نفس یک مسئله روشن و مسئله واضح. حالا اون کلماتی که الان میخونیم، لطف بفرمایید، البته همه را نه، برخی را میخونیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ انصاری در فرائد می‌فرماید: فکل اضرار بالنفس او الغیر محرم غیر ماو علی من اضر. رساله شیخ در لازرر که در آخر مکاسب چاپ‌های قبلی چاپ شده. و قال فی رسالته الخاصه: ان العلماء لم يفرقوا بين الاضرار بالنفس والاضرار بالغير. شیخ انصاری تاج العلماء در رأس علما قرار گرفته، صریحا بفرماید اضرار به نفس با اضرار به غیر فرقی نمی کند. حضرت امام اعلی الله مقامه در تحریر الوسیله بفرماید: یحرم تناول کل ما یضر بالبدن سواء اکان موجبا للهلاک کشرب السموم القاتله و شرب الحامل زن حامل ما یوجب سقوط الجنین او سببا لانحراف المزاج او لتعطیل بعض الحواس الظاهره او الباطنه او لفقد بعض القوا کشرب ما یخطع به قوت البا. مرحوم آیت الله خویی دو کلام دارد، در این کلامش با آقایان همراهه. می فرماید: تحرم السموم القاتله و کل ما یضر الانسان ضررا یعتد به و منه الافیون المعبر عنه بالتریاک سواء اکان من جهت المقدار المستعمر من ام من جهت المواظبت علی. این دو جمله خواه تریاک را مصرف میکند اعتیاد نداره، یا اعتیاد داشته باشد، هر دو حرامه. در اولی منهای اعتیاد، در دومی با اعتیاد. باز کلمات دیگر علما هست. آقایان اگر میخوان رساله در باره اضرار به نفس بنویسن، کتاب الرسائل الاربع یادداشت کنید، الرسائل الاربع همین قاعده لازرد در اونجا هست، کلمات علما غالبا آمده است از آن تقریبا صدر اسلام گرفته تا حالا. ما دیدیم همه را نقل کنیم دیگه طولانی میشه، اما متاسفانه همین آقای خویی که در اون رساله قبلی میفرماید اضرار به نفس حرامه، در تقریراتش جوری دیگر گفته. در اون اولی که منهاج الصالحین رساله عملیه عربی ایشانه همین عبارت را دارد، ولی در تقریراتی که دارد مصباح الاصول در اونجا میگد هر ضرر به نفسی که داعی عقلایی دارد به داع عقلایی جایزه. اضرار به نفس در جایی که به داع عقلایی باشد. بعد میفرماید نگاه کنید، انسان گاهی برای تجارت میره چین، سابقا که هواپیما نبود، با همین مراکب قدیمی که حمیر و فرس باشد میرفتن چین برمیگشتن. مسلما اگر منفعتی در کار نباشد ضرر دارد و حرام، اما چون داعی عقلایی هست این نوع ضرر اشکالی نداره. خدمتشون عرض میکنم که این کلام شما دو پهلوست، بحث ما در جاییست که داعی عقلایی نباشد، و الا اگر داعی عقلایی باشد اصلا ضرر نمیگن. آدمی که می رود چین برای انتفاع و استفاده بر می گردد با دست پر، نمیگن این آدم ضرر کرد. چرا؟ چون داعی عقلایی دارد. بنابراین قیدی که ایشان می گذارد می فرمگد بداع عقلایی این اشکال ندارد، اصلا میگیم بحث ما در جاییست که داعی عقلایی نباشد، و الا اگر یک داعی عقلایی هست، پدر دارم، مادر دارم، فرزند دارم، در حال مردنن، من یکی از کلیه های خودم را به او بدهم، مسلما این جای بحث نیست. در اینجا داعی عقلایی هست، احیاء نفس است. بنابراین این کلام ایشان دو پهلو هست و کسانی ممکنه از این کلام سوء استفاده کنن، بعضی از نقصهای عضوی را تجویز کنن. بگیم آقا بحث ما در جاییست که داعی عقلایی نباشد، و الا داعی باشد این ضرر نیست. تا اینجا ما توانستیم مسئله را مطرح کردیم، مثالهایی زدیم خدمتتون، کلمات علما را خوندیم، عرض کردیم ستای اول محل بحث نیست، انتحار محل بحث نیست، نقص عوض محل بحث نیست، خاموش کردن قوای انسانی محل بحث نیست، بقیه محل بحث است که ضررهایی بر بدن وارد می شود در حالی که داعی عقلایی در آنجا نیست. این چگونه هست؟ و مثالهایی حضرت امام در تحریر الوسیله ملاحظه بفرمایید مثالها را زده است. ما معتقدیم ضرر به نفس با ضرر به غیر یکسانه، البته به شرط اینکه داعی عقلایی نباشد. هم از قرآن استدلال میکنیم هم از روایات. از قرآن آقایان سوره نساء را بیارید، سوره نساء آیه 110 و 111. در این دو آیه دقت کنیم ببینیم این دو آیه چگونه دلالت دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، دوتا، و من یعمل سوءا او یظلم نفسه. یعمل سوءا به دیگری، او یظلم نفسه علیه خودش، چون یظلم نفسه در مقابل سو قرار گرفته، مراد از سو بدی به دیگران است یا معاصی است. توجه کردی؟ ظاهرا بدی به دیگران بگیم بهتر. و من یظلم سوءا همسایه را، رفیق را، اجنبی را، او یظلم نفسه، خدا می فرماید این بد کار کرده. ثم یستغفر الله ان الله یجد الله غفور رحیما. بعدن می فرماید و من یکسب اسمن. این کلمه اسمن چرا میاره؟ میخواد بگد اون دوتا داخل تحت اسم. اون دوتا کدام؟ و من یعمل سوءا او یظلم نفسه داخل تحت اسمن. و من یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه، بر ضرر خودش کار میکند. و کان الله علیما حکیما. حالا آقایان دقت کنید در قرآن شریف، در آیه اول فواسد را، فواسد یعنی چه؟ آخر آیه ها را میگن فاسده. فواسد آخر آیه، آخر اشعار را چه میگن؟ قافیه میگن. آخر نثر را چه میگن؟ سطع میگن. سه تا اصطلاح داریم: الفواسد، القوافی، القوافی السج. در قرآن نمیگن قافیه، در قرآن نمیگن سج، در قرآن میگن الفواصل، در شعر میگن القوافی آخر اشعار، در نثر میگن سج. سابقا که نثر می نوشتن نثرشون مسجع بود، سج اداش که همش مثلا با این تمام بشود. حکا حارس ابن حمام قال ازمعت تبریز من تبریز حین نبت بالعزیز والوجیز. ببین همش زمیاره، اینا را میگن سج. خلط من المجیر والمجیز فبیننا انا فی احداد الاهبه وارتیاد صحبه. همین را میگن سج. در قرآن نه کلمه سج به کار ببریم، نه کلمه قوافی، فقط کلمه فواصل. در آیه اول فاصله غفور رحیم است، در آیه دوم علیما حکیم است. چرا؟ چرا در اولی غفور و رحیمه، در دومی علیم و حکیمه؟ مسلما این وجه دارد. اسمعی میگد من در یکی از بیابانها که عرب بادیه نشین هستن قرآن میخوندم، این آیه را خوندم: السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما نکالا بما کسبا والله غفور رحیم. یه پیرزن پیش من گفت که این قرآن نیست. گفتم چرا؟ قبل لو کان غفورا رحیما لما امر بقطع ایدیهما. اینجا جای غفور و رحیم نیست، اینجا میگه دستش رو ببر، بعد میگه ان الله غفور رحیم. قرآن رو باز کردم دیدم عجب، این زن پیر زن بادیه نشین بهتر فهمیده. ان الله عزیز حکیم، اینجا جای عزت به حکمت است، به قدرت سخن میگویم. فقط او عقلیه ما عزیز است خدا و حکیم است در بریدن. در اولی میگن غفور رحیما، چون نه اینکه این آدم کار بدی کرده است یا به همسایه بد کرده یا به خود، جای بخشودن است. میفرماید که ان الله غفور رحیما. ولی در دومی میگن و من یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه، این یه مسئله مخفی است. اگر من گناه میکنم به ضرر خودم تمام میشود، این یه چیز مخفیه. خدا میگه کان الله علیما حکیما، خدا عالم است، میداند که اون کس که گناه میکند به ضرر خودشه. نه اینکه مسئله یک مسئله مخفیه، جا دارد که فاصل آیه علیم حکیم باشد نه غفور رحیم. حالا استدلال اینجاست: و من یعمل سوءا بدی به دیگران او یظلم نفسه بدی بر خود فانما ثم یستغفر الله یجد الله غفور رحیم. هر دو حرامه. چرا؟ به دو دلیل. اولا میگد غفور رحیم، قبلا میگد استغفار کند، اگر جایز بود نمیگفت ثم یستغفر، معلوم میشود حرامه. بعدا میفرماید غفور رحیم، معلوم میشود ظلم بر نفس حرام است، که خدا میفرماید ثم یستغفر یجد الله غفور رحیم. بعدا میفرماید و من یکسب اسما، یعنی هر دو داخل تحت اسم. حالا یه نفر میگه که میگه که اسم حرامه، عرض کردم خدمتتون که مأمون الرشید نمیدارم تهمت نمیذارم، از که علاقه به مسکر داشت، به امام رضا گفت که قرآن میفرماید و اسم هما اکبر من نفع هما، که میگد اسم حرامه، بنابراین خمر چرا حرامه؟ خمر اسم است، ولی دلیل نداریم که اسم حرامه. حضرت آیه دوم را خون: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم. ساکت شد. هستن کسانی که از این نوآوران ممکنه بگن نه خمر کار بدیه، اما حرام نیست، کلمه اسم دارد، اسم دلیل بر حرمت نیست. این آگر برش بخانید که امام رضا این آگر خان میفرماید قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، زنای ظاهر، زنای باطن، ولی اسم، هر چیزی که به عنوان گناهی. بنابراین این آیه ها که از آن است که هر نوع ظلم به نفس داخل تحت اسم، اسمم به حکم آیه بعدی حرامه. صغرا به کبرا، یظلم نفسه داخل تحت عنوان اسم، اسمم به حکم آیه دوم که در سوره اعرافه آیه 33 اونم حرامه. قل حرم ربی الفواحش ما ظهر منها، زنای آشکار، و ما بطن، مخفیانه، و الاسم. بعضی هم میگن مراد از این یظلم نفسه یعنی نماز نخواند، روزه نگیرد، ندارد که یظلم نفسه نقص عضو کند. ما میگیم این تفسیر شما تفسیر به رأیه، ظلم بر نفس یک عنوان کلیست، عرفیه، عرف همه را میگد ظلم بر نفس. اما میگد نماز نخواند، روزه نگیرد، میگد چون شرع گفته اگر کسی نماز نخواند فوین للمصلین، شما ظلم بر نفس کردی. اما اگر کسی بینی خود را قطع کند، یا فرض کنید قوای انسانی را از بین ببرد، اوه میگه چه کرد آقا؟ ظلم نفسه، بر خود ظلم کردی. ظلم بر نفس یک مفهوم مجملی نیست که بنشینیم در اطرافش بحث کنیم، هر چیزی که مایه کاسته نفسه. ظلمه در لغت عرب به معنای نقصه است، ظلمه نقصه. اون شعر شاعره بخونید: به ابه اقتدا عدیون فی الکرم و من گشاده ابهو، فما ولم ای فما نقص. ظلم بر نفس یعنی واقعا کاستی های نفس، کاستی گاه مال آخرته، نماز نخواند، روزه نگیرد، گاهی مال دنیاست، در دنیا کسی که کلیه خود را بیچهد، انگشت خود را بیچهد، کاری انجام بدهد که واقعا نفسش کاستی پیدا کند، او یظلم نفسه. نباید فتاوای دیگران سبب بشود که ما آیه را بد معنا کنیم. نه، آیه اطلاق دارد هر نوع کاستی نفس ظلمه ای نقصه. هر نوع کاستی، گاهی کاستی ها برای اوش روشن نیست، مثل نماز نخونه، روزه نگیرد، این روشن نیست، مگر پیغمبر اکرم بفرماید. اما یک کاستی هاییست که برای عرف روشن روشن است، همه میفهمند که این آدم بر خودش ظلم کرده، آدمی که قوای خود را خاموش کند. بنابراین این آیه بهترین دلیل است. اگر آیه دیگر شما پیدا کردی به من بفرمایید، من آیه ای که میتواند برای این مسئله روشن دلالت کند همینه. برگردیم روایات، تنها با آیه قرآن استدلال نمی کنیم، روایات هم هست. اولین دلیل ما همین قاعده لا ضرر است. لا ضرر چطور با لا ضرر استدلال کنیم؟ که بگیم نقص عضو حرامه، عرض کنم اخماد قوا حرامه، یا ذلت، ذلت نفس و ذلت شخصیت حرامه. بالاخره انسان خودش را فرج کند، خودش را خلاصه پایین بیاورد، یا جسمن یا روحن، به قول امروز میگن فیزیکی باشد یا روحی باشد. چطور استدلال میکنی؟ اینجور میگم آقا، عرض کردم کسی هست بر خودش ضرر میزند، حکم این چیه؟ پنج تاست: حرامه، واجبه، مستحبه، مکروهه، بابا از این پنج تا خالی نیست. اگر این چهار تا باشد این ضرریه. اگر کسی بگد ضرر به نفس اگر کسی بگد ضرر به نفس واجبه، مستحب، مکروه، مباح، میگیم حکم ضرریه. لا ضرر فی الاسلام، در اسلام حکم ضرری نداریم. تعینا چهار تا گرفت، تعینا حرمان. کیفیت استدلال ما اینه، بگیم ضرر بر نفس که عقلایی نباشد، جبران پذیر نباشد، و الا ضرری هست که جبران پذیره. میرم چین ضرر میبینم اما جبران پذیره. هستن کسانی که در راه تجارت، در حال تحصیل علم، خیلی ضررها را مرتکب میشوند اما قابل جبرانه. ضرری که قابل جبرانه محل بحث نیست، ضرری که جنبه عقلایی دارد محل بحث نیست. بگیم جایی که ضرر بر نفس هست، یک نوع هوا و هوس در آن مدخلیت دارد، پنج تا حکم دارد: یا باید حرام باشد، یا واجب، یا مستحب، یا مکروه، یا مباح. اگر این چهار تا شد حکم ضرری، به حال اینکه پیغمبر فرمود لا ضرر، این چهار تا قیچی می شود، جاش میاد، جاش بیاد حرمت، معلوم می شود حرام. بنابراین کیفیت استدلال با لا ضرر به همین نحو است. پنج تا احتمال بدهید، بگید اون چهار تا هر کدامش باشد حکمان ضرریون، پس اون چهار تا قیچی می شود، ناچار میاد حکم دیگر به معنای حرمت. ثم بعضی ها در اینجا اشکالی دارن، من اشکال را عرض میکنم، جواب را شما بفرمایید. میگن لا ضرر این مورد را نمیگیرم، این موردی که من خودم بر خودم ضرر میزنم. چرا؟ لا ضرر میدن از ناحیه شارع ضرری نیست. اینجا که شارع مقدس که مبدع ضرر نیست که. مبدع ضرر در اینجا بگو. مبدع ضرر در اینجا چیه؟ خود مکلفه. این آدم خودش عرض کنم با صرف افیون کبد خودش را از بین میبرد. این که اعتباطی به شارع نداره. این اشکار کردم. میگن لا ضرر جایز که مبدع ضرر شارع باشد. اونجا میگیم لا ضرر. شرع مقدس اجازه دهد مثلا جناب سمره بدون اجازه والد خانه همسایه شود. البته اونجا لا ضرر. ولی در اینجا مبدع ضرر شارع نیست. مبدع ضرر خودشه. به قول عوام میگن این آشیست که خودش تو کاسه خودش ریخته. این استدلال میکنن. جوابش بفرمایید. جوابش بفرمایید. از بیان گذشته روشن شد. بگیم درست است که این آشیست که من خودم تو کاسه خود ریختم. شار تو چه میگید؟ بگید این واجب است؟ بگید این مستحب است؟ مکروه است، مباح است، کدام را میگید؟ اگر این چهار تا را گفتی تو هم شریک جرمی، تو هم چراغ روشن کردید برای این کار. اگر شرع مقدس بگد من این عمل را تنفیذ میکنم حکمش میشود چی آقا؟ ضرری. مگر شما نمیگید رسول گرامی فرمود الا و این کل شیئن یقربکم الى الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به و کل شیء یبعدکم من الجنه و یقربکم من النار فقد امرتکم به. پیغمبر در اینجا دارد احکام داره. منی که این کار را می کنم پیغمبر در اینجا حکم دارد. اگر حکمش حرمت فبها، اما اگر حکمش حرمت نیست یکی از این چهار تاست، پس معلوم می شود در اسلام حکم ضرری داریم. و حال اینکه میگن لا ضرره و لا ضراره فی الاسلام. بحث ما تمام نشد، فردا هم این بحث را ادامه میدیم ان شاء الله.